بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. اگر انسان به علت بیماری روزه ماه رمضان را نگیرد و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد طول بکشد، ماه رمضان مریض شده، مرض ادامه پیدا کرده، تا سال بعد ماه رمضان بعد خوب نشده، به گونه ای که در تمامی ایام سال نتواند روزه بگیرد، در این فاصله بین دو ماه رمضان نمیتوانست روزه بگیرد، قضای روزه هایی را که نگرفته بر او واجب نیست. یک ماه رمضان، ماه رمضانی که رسیده مریض شده، یا مقداری از ماه رمضان را مریض شده، مرض ادامه پیدا کرده، در ماه‌های بعدی تا رسیدن ماه رمضان بعد کسالت ادامه داشته و نمی شده که روزه بگیره. روزه هایی که در ماه رمضانی که مریض بوده و ترک کرده و روزه نگرفته قضا نداره، قضایی برش واجب نیست، ولی پس از فراز رسیدن ماه رمضان، اما ماه رمضان بعدی که رسید، پس از فرا رسیدن ماه رمضان سال بعد باید برای هر روز یک مد تقریبا 750 گرم طعام، یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد که اون را فدیه سالانه هم می نامند و پرداخت آن قبل از فرا رسیدن ماه رمضان سال بعد صحیح نیست. پس در این عباراتی که خوندیم چند تا مطلب بود. پس یکیش این که اگر انسان ماه رمضان رو مریض شد و این کسالت ادامه پیدا کرد تا سال بعد. روزه هایی که نگرفته در این ماه رمضان با این صورت که کسالتش تا سال بعد ماه رمضان ادامه پیدا کرده، این روزه ها قضا نداره، لازم نیست که قضاشو بگیره بعدم خوب شده باشه، ولی برای هر روز از این روزه ها یک مد باید طعام بدهد، همون 750 گرم نان، گندم، جو، امثال اینها، و این یک مد طعامی هم که میدهد تا قبل از ماه رمضان سال بعد که هنوز ماه رمضان نرسیده بخواهد بدهد درست نیست، مگر در بعدی از فروض و سحرش که حالا لازم نیست تشریح کنم، بلکه ماه رمضان بعد که رسید اون وقت است که لازمه که اون فدیه را انجام بده. صلواتی بر محمد باد. این روزها، این شبها، این اوقات ارتباط خاصی به وجود مبارک آقا امام امیر المؤمنین علی علیه السلام داره که میدونه امشب شب شهادت حضرتش هست و مثل امروزی در بستر شهادت بودن، شب 19 و سحرگاه 19 ضربت بر فرق مبارک شون، این روزها این شبها در ارتباط با حضرت و صحبت ما هم در بحث استغفار بود که اون استغفار هم از خود مولا قرائت میشد و عرض میکردیم، به نتیجه از جهتی باز مناسب با همین جریانی که گفتیم که از بیانات حضرت در حقیقت استفاده میکنیم، ولی انشاءالله فردا که روز شهادتشون هست، فردا 21 که معمولا جمعه ها رو تعطیل میکردیم، ولی استثناءن فردا به خاطر اینکه 21 هست تعطیل نیست، انشاءالله جلسه هست، نماز خونده میشه، بعد هم صحبت خواهد بود، فردا رو اختصاصا در حدی که بتوانیم عرض ادب کنیم در ارتباط با وجود مقدس حضرتش صحبت خواهد شد، شخصیتشون، مقاماتشون، بیاناتشون، فضائلشون، اونچه که به نظر برسد مناسب است و در توانمون باشه، و لا تبیین شخصیت حضرت اونچنون که هست که در توان کسی از قبیل ما نیست جز خود معصومین علیه السلام که در توانشون هست، انشاءالله فردا را و همچنین امشب را که باز در بیت الرضا و سرشور 5 مجلس هست و تن شبی که هست و شبهای احیا، انشاءالله اونجا هم به همین روش باید از وجود مقدس حضرتش صحبت بشه و فردا انشاءالله عرض خواهیم کرد که و همچنین مجلسی که فردا بعد از ظهر از ساعت 5 در مدرسه مرحوم آیت الله عظمای خویی که هر سال جناب آیت الله عظمای صافی مشرف مشهد می شدند و مجلسی و حرکتی به طرف حرم، امسال گرچه خودشون نیستن به خاطر کهولت و جهات جسمانیشون، ولی آوازشون انشاءالله آتش میارن و جریان برقرار هست به فضل الهی، اونجا این چند سالیه که بنده مزاحم هستم، مصدع هستم، انشاءالله این سه تا مجلس فردا و امشب و فردا بعد از ظهر رو سعی میکنیم که کل صحبت در ارتباط با وجود مبارک آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا باشه. حالا برای این که از این استغفار صحبتی داشته باشیم، ردیف بحث رو ادامه میدیم و میگفتیم که از حالات بسیار بسیار مهم که خیلی خیر برای انسان در آن است، بلکه کل خیر در آن است، مسئله حالت استغفار و تضرع در پیشگاه خداوند و طلب مغفرت و رحمت کردن. آجا اینجا پشتی میتونیم بدین، ما شما رو جز پیرمردان میدونیم. حالا اگر ناراحت نیستین که اینجا داشت بیاریم صلواتی مرحمت کنیم. عرض می شد که خیلی بجاست که انسان از خودش فراموش نکنه، که اگر انسان همه چیز بدانه و عنوانهای مهم پیدا کنه، عناوین بسیار تحصیل کنه، ولی از خودش فراموش کنه که من باید چه کنم که رستگار باشم، ضرر کرد. ولی اگر بسیاری از چیزا رو ندونه اما در جهت این که خودش چه باید بکند که عاقبت به خیر و رستگار و سعادت من بشود کار کنه، برد کرده. خیلی روشنه. قصاص خیلی بجاست که انسان از این حقیقت قفلت نکنه. مهمترین مسئله همین است که انسان در فکر خودش باشه. یک روزی عرض کردم خداوند متعال چوب خزلانی که به کسانی که خدا رو فراموش میکنن میزند چیه؟ اینه که کاری میکنه که اونها از خودشون فراموش کنن. نسوا الله فانساهم انفسهم. خدا رو فراموش کردن. خدا چیکار کرد؟ کاری کرد که اونها از خودشون فراموش کردن. یعنی چی؟ یعنی کار کرد که اونها به فکر خودشون نباشن، بر اثر خواسته خودشون، عملکرد خودشون، خدا چنین کرد. یعنی بزرگترین چوب خزلان این است که خیلی بجاست که انسان از هر چه فراموش میکند از این حقیقت فراموش نکند که من در چه وضعی هستم، در جریان خیر خودم حرکت میکنم، سائیم یا خیر. این رو باید انسان دقت کنه. و همیشه فرصت براش نیست، همیشه نمیتواند تصمیم بگیرد، همیشه در حال سلامتی نیست، همیشه در حالتی که بتواند در جریان چنین تصمیمی جدی باشه نیست. لذا بایستی که فرصت رو مختنم بشماره. و همه میدونیم که همه این فرصت هایی که داریم در معرض خطره. یعنی انسان فرصت سلامتی که داره که میتواند با این سلامتیش تصمیم هایی بگیره، در سلامتی کامل یک دفعه میبینه کمی ناراحت شد، مراجعه به طبیب میکنه، طبیب میبینه یه جوری بد نگاه میکنه، یک کمی تو فکر رفته، بعد میفهمد که اوضاع خطرناک شده، کم به کم ببیند که بعد خطر خطریست که رفتنیست. در عین این که از نظر مالی در وضع خوبیست، ولی ناگهان حادثه‌ای رخ بدهد که از نظر مالی گرفتاری براش پیش میاد و مایه ناراحتی میشه گرفتاری، و از این وضعی که داشته فاصله میگیره و دیگری پیش میاد. خیلی مناسبه در این مورد این جمله شریفه مولا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا که عرض میکردیم تمام بیاناتشون در هر سطحی بی نظیر است بعد از کلام قرآن و بیان پیامبر گرامی اسلام بی نظیر. در ارتباط با معارف، حقایق خلقت، شناخت خدا، مسائل مهم مربوط به توحید، بیانات حضرتش بیاناتیست بی نظیر که حالا انشاءالله فردا بعد از نمونه هاشو عرض خواهم کرد. و در ارتباط با مسائل اخلاقی، تربیتی، همه مسائل مختلفی که سعادت بشر در آن است، سخنشون بی نظیر و بی مانند، مواعظشون چقدر عجیب. یک دنیا عظمت برای کسی که مقداری بفهمد مطالبی را، اصلا بیانات خود معصومین علیهم السلام از بهترین دلیل هاست بر حقانیتشون، بر عظمتشون. بیاناتشون بیاناتیست که گویاست که اینها چه شخصیت های عظیمی هستند. حالا در همین موردی که گفتیم این جمله کوتاه حضرت رو توجه می‌فرمایید که در حکمت هایی که در مجموعه شریفه نهج البلاغه آمده، اونجا در حکمت 426 قسمت اول خطبه هاست و بعد مکتوبه های آقا از امیر علیه السلام است و وصایاشون و نامه ها و بعد هم حکمت ها، به این ترتیب جمع آوری شده در بخش حکمت ها، حکمت 426. لا ينبغي لأحد أن يسرق بخصلتين العافية والغنى بين تراه معافى زن سقم و بين تراه غنياً اضاف تقر. از اینکه توضیحاتی داده میشه در این عبارات، معمولا عذرخواهی میکنم از بزرگان و آقایانی که تشریف دارند و توضیحات من تصدیعه، حضرت فرمودن که سزاوار نیست برای یک انسان، یک عبد، یک انسان که تکیه کند، انیسقه، اعتماد کنه به دو صفت، به دو خصلت. دو خصلت که در خودش میبیند بگوید خب خوبه دیگه، اینها هست و از این دو خصلت بهره من هستم. خیر، صدابار نیست برای کسی که اعتماد کند به دو تا خصلت، یک عافیت، دو غنا. یعنی انسان میبیند در سلامتی است، که سالت خاصی نداره، این نعمت مهم سلامتی رو داره و میبیند در غناس، احتیاج به کسی نداره، در حد لازم در زندگیش امکانات رو داره. مثلا حالا کسی که این دو خصلت رو داره که بسیار خوبه، جا نداره که به اینا اعتماد کنه، به اینا همشه هست. خیر، هر آنی در معرض خطر. بعد حضرت اینجور فرمودن در این بین که میبینی این شخص را یا میبیند خودش را معافا، سالم، قلب سالم، ریه سالم، چشم سالم، دست سالم، بدن سالم، یک دفعه یک سالت پیش میاد، مراتی پیش میاد، مراجعه میکنه، کار مشکل شده، پاراون همینه دیگه، ناگهان مریض میشه، و وقتی که غنیست ولی باز در همون حالی که غنایی دارد یک حادثه رخ میده، جریان هایی پیش میاد، امکانات مالیش از بین میره، خیلی مشخصه. پس بنابراین اینجوریست که در هر آنی در معرض خطری و لذا باید همین آن روش دقیق حساب کنه. به جد از این هم شگفت‌انگیزتر است که اگر یه چراغی، این چراغ وسیله حفظی هم نداشته باشه، شیشه اطراف این چراغی که روشنه نباشه، این فتیله روشن در معرض طوفان قرار گرفته باشه، چطور زمینه خاموش شدنش زیاده؟ طوفان است و باد است و خاموش شد. از این هم مسئله باز جدی تره. هر آنی انسان در معرض مرگ است، تا چه رسد به کسالت. خدا رحمت کند، آقای دکتری بود یه کتابی نوشته بود، اولی کتابش بسم الله نوشته بود، سبحان الله، و تو این زمین های دیدی هم کتاب زیاد نوشته، خدا رحمت کرده، نوشته بود سبحان الله، نوشته بود که میدونم که مناسبش بسم الله نوشتن است و دستورم اینه که آدم بنویسه بسم الله، ولی من بس که شگفت‌انگیزم از این خلقت اینه که همیشه سبحان الله در نظرم جلوه میکنه. چه خلقتی، چه تشکیلاتیست، و این که همین انسان این چطور میشه زنده است اصلا. بعضیا میگن که چی شد این که خوب بود حالش، زنده بود و حالش خوب بود، چی شد مرد؟ من با اطلاعات طبی که دارم تعجبم که این چطور زنده است. هر بخشی از بخش‌های وجودیش مختصری صدمه خاصی ببیند رفته، این چطور زنده است؟ اینه که بجای بسم الله من نوشتم سبحان الله. ولی اینجوریست، هر آنی انسان در معرض خطر، اما چه بسیار هم دیده شده، اون هم تو هر سنی، در سن کودکی، در سن جوانی، در سن پیری، در سنهای مختلف. سلامت ناگهان کسالت، بلکه بسیاری از موارد هم مرگ. بنابراین وقتی وضع انسان اینه، خیلی باید حساب کنه که از این موقعیتی که داره خوب استفاده کنه. اگر انسان به این دنیایی که حالات مختلف و تغییرهای فرامان همیشه انسان در آن احساس میکند تکیه کند، نشانه نادانیست. اینجور خاطرم میاد که از جملات حضرت در ذهنم هست، طبق اون چه نقل شده که باز آقا حضرت امیر علیه السلام فرمودن الرکون و الی دنیا مرما تعاین و منها جهل والاعتماد الى كل احد قبل الاختبار عجز. برای جمله دوم شاهد عرضمون نیست. اینجور از حضرت نقل شده که اعتماد به دنیا با اون چی که آدم میبینه دائم، دوستانش رفتن، نزدیکانش رفتن، بستگانش رفتن، اوضاع احوال چی میشه، تغییر و تغییر هست، دائم حالات مختلف، انسانی که میبیند وضع این چنین است، اون وقت باز به این دنیایی که میبینه وضعش اینه، چه تحولات عظیم در همین دوران عمرمون هممون دیدیم، باز به همین دنیا تکیه کنه، باز به همین دنیا اعتماد کنه. این نشونی نادونیه. الرکون و الی دنیا مما تعاین و منها جهل. نتیجه تا اینجا این شد که بایستی که همین وقتی که در اختیارمون هست و امکانی که در اختیارمون هست غنیمت بشماریم، روش حساب کنیم، روش حساب کنیم، چکار کنیم؟ یا در جهت انجام تکلیف باشیم، بسیار خوب، یا در جهت ترک معصیت، انجام تکلیف گفتیم ترک معصیت رو هم بگیره، در جهت انجام تکلیف باشیم، بسیار خوبه، یا در جهت لذات مباح باشیم، بازم خوبه. یعنی انسان وقتشو دقت بکنه که این وقتش که داره میگذاره چجوریه، همیشه به این توجه داشته باشه. اگه داره کار خوب انجام میده که بسیار خوب، خیلی خوب، موفقه. و اگر میبینن نه کار خوب انجام نمیده، کارهای مباحی انجام میده که خوشش میاد از اون کارهای مباح، لذتهای مباح، بازم خوبه، مشکل نداره. به این صورت هم بگذرم به نسبت لازم در لذات مباح، اون هم جز برنامه است گاهی اصلا، تا اونجا که از ساعاتی که تأکید شده و ساعتون فی لذاتکم فی غیر محرم و به هذه الساعه تقدرون علی الثلاث ساعات، خوب، این بسیار خوبه. ولی البته کسی میخواد خوبتر کار کنه چیه؟ اینه که خیر سعی کنه اون ساعت لذت و لازم برای تفریح سالم در حد خودش باشه، در حدی که لازمه، بیش از حدش ولو مشکل نداره، اینجور نباشه که به سلامت لذت سالم وقت را بگذرانه. اون وقت باز در ارتباط با کارهای خوب که هست، اینا دیگه مدارج بعدیست. یک کسی بخواد خوبتر و خوبتر عمل بکند، فکر کند که در هر وقتی بهترین کاری که شایسته است انجام بده، یعنی مشغول کاریست، کار مباح، کار بلکه مستحب به خوبه و میتونه کار مستحب به بهتری انجام بده، کار خوبتری انجام بده. من خیلی وقتا مثال دادم، خودم چون دیدم این مثال برای خودم بوده، دیدم مثلا عصر جمعه است، عصر جمعه و ساعت بسیار مقتنم و من دارم کتابار ترتیبش میدم، تمیزش میکنم، جا به جاش میکنم، خب اشکالیم نداره، مشکلم نیست، بلکه خوبم از وقتی ریخته باشه کتابا، خوبه که این کتابا رو تنظیمش کنیم. اما عصر جمعه و ساعت بسیار مهم دیگه خوب نیست آدم اون ساعت بپرده که کتابا رو ترتیبش بده، کتابا رو تمیز کنه. اونجا باید یه برنامه های دیگری که خیلی میتونه از اون وقت استفاده کنه به کار بگیره. اینا دیگه مراحلیست که هر کسی بخواد در وضعیت بهتر و بهتر و بهتر خودش باید فکر کند که از وقتش استفاده کنه. ولی در مجموع این شد که در هر ساعتی باید انسانی که خیر خودشو میخواهد ببینه در چه وضعیتیست، در مسیر خلاف نباشه، این حد اقل قضیه است. بعد در مسیر تکامل بودنش دیگه مربوط میشه به قدرت تفکر خودش و برنامه های مختلف دیگری که اجمالا اشاره کردم. اون وقت با توجه به این مقدمه که عرض کردم، از همون وقتهایی که خیلی به جاس غفلت از آن نکنیم، این از که وقتمون را به استغفار جدی بگذارم. فرصتی برای استغفار جدی، انسان در گوشه خلوتی، تنهایی، شبی، روزی، حالا اتفاقا در جمعی زمینی استغفار شده، از اون بهترین حالات هست که انسان از استغفار غفلت نکنه. اون وقت این استغفار آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که تعلیم دادن به اون جنابی که حاجتشو به حضرت گفته بود و حضرت تعلیمش دادن، که دیگه انواع مختلف گناه حاضرش آمده، چقدر خوبه که انسان یک مقداری انس پیدا کنه. حالا عزیزان اهل علم که حسابشون جداست، دیگران با یک کم بیشتر خوندن مانوس بشن، یه مقدار استغفار، استغفاریست که خوندنش مشکله، اون وقت با خوندن بیشتر، با مراجعه به ترجمه هایی که شده، یه مقدار انس بیشتر میشه، یه مقدار که انسان بکنه بعد روون میشه. بعد خیلی عالیست که غفلت نکنه آدم، نصف شب یه پاشده گوشه این استغفار رو باز کنه بخونه، دل روزی ساعتی استغفار رو باز کنه بخونه، انواع مختلف گناه ها اینجا ازش به خدا پناه برده شده و از خدا درخواست رحمت شده. و حالا دو فراز از این فرازها هم امروز به عرضتون میرسد که به فضل پروردگار بتونیم لااقل در این ماه بخش مهمی از این استغفار رو صحبت کرده باشیم. به فراز 14 رسیدیم و خوندیم. در این فراز 14 ترجمش میکنم که روز گذشته مورد صحبت بود: خدای من استغفار میکنم تو را برای هر گناهی که یورسل اسقام موجب کسالت و مرض میشه، صحبتش شد، و یعقب الزنا و بعد هم در پی اون کسالت ادامه پیدا میکنه، کسالت رنج بیشتر تا اونجا که گاهی منتهی به مرگ میشه، و یوجب النقم، کسالت هایی که موجب نکبت ها میشه و گرفتاری ها. یکی دوتا حدیث تو این زمینه ها خوندم روز گذشته. و یکون و آخره حسرتن و ندامه، و موجب حسرت و ندامت میشه اون کاری که من کردم، که این هم در فرازهای قبلی آمده بود، مقداری توضیح داده شد. حالا که تکرار کردم برای اینه که چشمم به حدیث افتاد، این حدیث رو هم اجمالا عرض کرده باشم که آقا از تعمیر علیه السلام میفرمایند که از اون حسرت‌های بسیار سخت برای انسان در روز قیامت اینه، از اون شدیدترین حسرت‌ها برای انسان در قیامت اینه: ان اعظم الحسرات یوم القیامه. این جمله شریف هم در حکمت 429 مجموعه شریفه نهج البلاغه است: ان اعظم الحسرات یوم القیامه حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله. از حسرت های بسیار مهم در قیامت حسرت کسی است که اموالی کسب کرده ولی این اموالش رو در راه خدا مصرف نکرده، همینطور انباشته کرده، نگه داشته، میتوانسته با انفاق ها و کارهای خیر خیلی برای خودش زندگی بعد را تأمین بکنه، نکرده. فورثه رجل فانفقه فی طاعت الله. کسی که این اموال بهش ارث رسیده اون فردی بوده ارزنده و فهمیده، حالا این اموال بهش رسیده، اون نگفته حالا این اموال به ارث رسیده و زحمت شم نکشیدیم پس باری بر جهت هر جور خرابکاری هم بکنیم مسئله نیست، خیر، بلکه سعی کرده است این اموال را در مسیر صحیح مصرف بکنه. فانفقه فی طاعت الله سبحانه، اون وقت چی میشه؟ فدخل به الجنه، این وارث وارد بهش میشه به وسیله این اموال، اون جناب مورث داخل جهنم میشود به خاطر اون کارهای نادرستش. و دخل الاول بهی و دخل الاول به نار. این دیگه خیلی حسرت میخوره، عجب، این پولا رو ما گذاشتیم، دیگران استفاده خوب کردن، حالا رفتن دو بهش، ما خیر به عکس عمل کردیم، حالا گرفتاریم. این اعظم حسرت هاست. این در ارتباط با جمله‌ای که روز گذشته خوندیم و به مناسبت حسرت ولو قبل روایات دیگه هم خونده بودیم که تکرار نکردم، اینم به چشمم خورد، روایات رو گفتم عرض کرده باشم. حالا فراز 15، اللهم انی استغفرک لکل ذنب مدحته بلسانی. استغفار میکنم پروردگارا تو را، طلب مغفرت میکنم از تو نسبت به گناهی، هر جور گناهی که تا تعریف کردم، از اون گناه تمجید کردم، به زبانم تعریف کردم از گناهی. به رفیق میگه نبودی چنون و چنان، از گناهایی که کرده تعریف میکنه به عنوان یک مباهات به این که گناه کرده انسان. مدحتهو بلسانی، مدح کردم اون گناه را با زبونم. نبودی چجور من یک کلمه گفت 50 تا فرش بهش دادم، کوبیدمش، ولی که حق نداشته این کارو بکنه. اون حالا یک کلمه بعد گفته، اینم باید یک کلمه بعد دیگه تا اینجاش حق داره، اگر چنونچه بادم شرایطش باشه. ولی یک کلمه گفت، من 50 تا حرف بهش لش کردم. نبودی چه اینو چنان به عنوان یک مدح جریان و کار خودش داره نقل میکنه از یک جریان نادرستی. نبودی ببینی چجور فریبش دادم، کلا زرش گذاشتم، اموالش رو با چه شیطنت و حیلتی به دست آوردم. نفهمیدی که چنین و چنان داره تعریف مونه و از این قبیل و مسائلی دیگر. مدحتو به لسانی او حشت الیه نفسی، از هر گناهی که کردم که نفسم میل پیدا کرد، من نفسم با تعبیر ساده تری با خوشرویی با اون گناه برخورد کرد، با میل با اون گناه برخورد کردم. حالا برخورد کنه، انجام بده نده، او حشت الیه نفسی او اکتسبتو بیدی، یا گناهایی که به خصوص در ارتباط با دستم انجام دادم، بی جهت به ظالمی کوبیدم، با دستم زدمش، امضای نادرستی کردم، امضای باطلی کردم و حقی را با امضا ناحق کردم، ناحقی را با امضا به عنوان حق انجام دادم و حق دیگری از بین رفت، اون چه به وسیله دستم انجام دادم. و هو اندک قبیح، و حالون که اینها نزد تو قبیح بود و تو نمی پسندیدی این کاری که من کردم، و هو اندک قبیح، تو عاقب علی مثله، در ارتباط با چنین اعمالی عقاب میکنی و من مستحق عقاب شدم و این اعمال انجام دادم و میدانستم که تو خشم میکنی بر کسی که این کار رو بکنه، بازم کردم. خدایا از همه اینها استغفار، اللهم انی استغفرک لکل ذنب مدحته بلسانی او حشت الیه نفسی او اکتسبته بیدی و هو عندک قبیح تعاقب علی مثله و تمقت من عمله. حالا همین دو فراز که خوندیم کفایت میکنه. این فراز بعدی هم مشکلی درش نیست که نیاز به شرح زیادی باشه. 16 هم اینه و این هم از جهاتی اصلش مهمه، یک نوع خاص دیگریست از گناه. اللهم انی استغفرک لکل ذنب خلوت به فی لیل او نهار، خدایا توبه میکنم، استغفار میکنم از هر گناهی که در خلوت شب یا خلوت روز انجام دادم. حیث لا یرانی احد من خلقک، کسی نمیدید که من دارم این گناه مرتکب بشم، سر این گناه انجام دادم. خب خیلی وقتا دیگه شیطان اونجا وسوسه بیشتر میشه و انسان زمینه از برای گناه براش بیشتره. در خلوت گناه های مختلفی، اون گناهی که اصلا هیچ کس نیست، تو خانه‌اش هست و یه برنامه فیلم آلوده کثیف مفسد فاسد، این برنامه هیچ کس هم نیست، زن و بچه‌ش هم نیستن، وقت این فیلم رو نگاه کنه، هیچ کس نیست جز خدا، تنها خودش در این خلوت روز یا در خلوت شب این فیلم کثیف رو نگاه کرده و به خیال خودش لذت برده انسان. چنین چیزی را پروردگار را استغفار میکنم. و از این قبیل دیگه، هر کسی در ارتباط با برخوردهای خودش زمینهای مختلف بهتر مشخصه. حیث لا یرانی احد من خلقک، اون وقت همون وقت خوفم از تو میگفت به من نکنه کارو، این فیلمو نگاه نکن، این خلافو انجام نده، از تو میترسیدم، تو رو قبول داشتم. در عین اینکه از تو خائف بودم، از اون طرف دیدم علاقه‌مندم، دوست دارم، ترجیح دادم دوستی خودم را بر خوف در ارتباط با تو. این چنین شد که فملت فیه من ترکهی به خوفک الا ارتکابهی به حسن ظن بک. از طرفی خوف به سراغم آمد که نکنی قراره، خدا داره میبینه، هیچ کس نیست، خدا هست، این کار خلاف مرتکب نشو، این سبب بشد که این کار انجام ندیم. از طرفی با خودم گفتم خدا که میدونی مهربونه، خدا پر لطفه، نه حالا گناه انجام بدی خدا میبخشه. خدا حسن ظن من به تو سبب شد که گناه رو انجام دادم. متوجه بودم که گناه هست، ترسی هم از تو در دلم آمد، اون حالت ترس من میگفت که این کار رو نکنم، ولی از طرفی شیطان وسوسه کرد که تو که میدونی خدا مهربونه، که خدا میگذره، تو که میدانی هرچه گناهتم بزرگ باشه ولی خدا اعظم از آن و مهربونتر از آن است که سخت به تو بگیره. این وسوسه های شیطانی اینا نفوذ کرد، نفسانی شیطانی انجام دادم. اینجور شد که اللهم انی استغفرک لکل ذنب خلوت به فی لیل او نهار حیث لا یرانی احد من خلقک فملت فی من ترکه بخوفک الی ارتکابه بحسن ظن بک. از طرفی اون خوف بود، از طرفی این حسن ظن چنینی که حسن ظن نادرستی است از جهتی، در اینی که از جهتی هم درسته، هم نادرسته هم درسته، از جهتی نادرسته از جهتی هم درسته. احساس کرده که خدا خیلی وقتا شده که گناهکار رو بخشیده، عفو کرده، اینو یافته این مسئله ده. ولی خب نباید به این مغرور بشه، ولی مغرور شده. فسولت لی نفسی الاقدام علی، نفسم هی زینت داد اون گناه را، زینت داد و زینت داد و زینت داد، در عین این که حال خوف آمده بود انجام دادم گناه رو. فسولت لی نفسی الاقدام علی فواقعته و انا عارف بمعصیتی لکفی. در اون معصیت قرار گرفتم، واقع در اون معصیت شدم و می دانستم، دانا بودم، عارف بودم به این که معصیتی است در ارتباط با تو و خوب نیست که انجام بدم، ولی در این حال انجام دادم. خب این هم نوعی از معصیته. تا کنون اگر بشمریم انواع مختلفی از معاصی را آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان کردند، انواع دیگری هم باقی مونده که بعضی از این فرازهایی که باقی مونده یک دنیا مطلب تو اون فراز آمده که مجموعه مسائل مهمه است که اگر چنانچه انسان توجه بکند به اون مسائل خیلی میتونه که پیش بره، توجه کند و استغفار کند و فاصله بگیرد، که انشالله خواهیم رسید به اون فرازها. حالا فردا رو که گفتیم که نمیرسیم، از باب این که فردا رو دیگه بخواهیم انشالله از ابتدای صحبتمون تا انتهای صحبت، خب جمعه تعطیل بود ولی گفتم فردا به خاطر این که شهادت حضرت هست هست، البته نماز معمولا که ما دیر بخونیم و نتیجتا بتونیم از فرصتی که هست بهره گرفته باشیم، فردا در ارتباط با حضرت و امشب هم که عرض کردم همینطور در ارتباط با حضرت و فردا هستم که مرسی آیت الله عظمه خوبی، همچنین انشاءالله امیدواریم در این سه جلسه بتونیم عرض ادبی نسبت به ساعات مقدس حضرت کرده باشیم. و اما امروز هم در آخر عرضمون عرض میکنیم که به فضل پروردگار گاهی عرض کردم که زمینه پذیرش خدا استغفار ما را در یک وضعیت بسیار بسیار ارزندهی به فضل الهی داریم، زمینه مهم میداریم، هرچند آلودگی ها بسیار، با اون زمینه مهم اعتقاد جدی ماست به ولایت معصومین علیهم السلام از وجود مقدس آقا امیر المؤمنین تا وجود مبارک خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه و براءت از اعدایشون، معتقد به امامت اینها به اضافه که لازمش هم علاقمندی و محبت و بیزاریم از دشمنانشون به اشد بیزاری، متنفریم از هر کس که به این بزرگواران ظلم کرده باشه، متنفریم. این یک گوهر نفیس و سرمایه بسیار مهمی است که زمینه اجابت استغفار ماست. حالا در این مورد یک حدیث عرض کرده باشم که امروز هم از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام مطلبی گفته باشیم در ارتباط با مسئله ولایت، و آن اینه که در جلد 27 کتاب شریف بهار، جلد 27 است و صفحه 126، حدیث 116، خدمت حضرت صادق علیه السلام است و ابو بصیر در ارتباط با این آیه شریفه: و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، هر کس حکمت به او داده شده خیر کثیر بهش داده شده. حکمت یعنی چی؟ حکمت از خود حدیث هم استفاده میشه، در بیانات معصومین هم معنا شده. حکمت اون حقایق استوار سعادت بخش، به بعضی از کلمه ها ظلم شده، مثل همین کلمه حکمت یک ظلمی بهش شده، به حرفایی که یونانی ها و فلسفه یونان گفتن و از اون قبیل اینا بهش حکمت گفته میشه. اونا حکمت نیست، قاطیست، البته حرفای خوبم توش هست، ولی اکثرش باطله، اکثرش نادرسته، ولی بهش گفته شده حکمت، میگم بهش حکمت. و اینجور نیست، اونا یک صنعتیست و مطالبیست تراوش یافته از مغز بشر، گاهی هم مطالب خوبیست، مشکل نداره، و مطلب خوب رو از هر کس به بینیم میپسندیم و قبولش میکنیم، خیلیش هم دقیقا مخالف است با مسائل قطعی وحی که من به فضل الهی حداقل 16 مورد شه بررسی دقیق کردم، یعنی بررسی دقیق اون چه در وحی است و بررسی دقیق اون چه که در فلسفه یونان است و اخیر هم به عنوان حکمت متعالی مطرح است. حداقل این 16 مورد خیلی مشخص است که هیچ با هم سازگار نیست، ردیف هم نیست، و در این حالش گفته میشه حکمت. نه، این حکمت نیست، حکمت این حقایق نورانی خود قرآن، بیانات معصومین علیهم السلام این هاست. حالا و من یؤت الحکمه، در ارتباط با این مسئله افهامت ارضا کنم، یکی از مراجعی که اخیراً فوت شدن، اخیراً که میگیم از باب این که در سن و سال ما به الله برای 100 سال ولادتشون بنده هم دعوت شدم سبزوار که صحبتی داشته باشیم، برام آیت الله عظمی است، ببرم مشکل نداره، است عبدالعلای سبزواری که خب از قدمای شخصیت های علمی بودن، ولی زیاد نشد، یکی دو سالی بیشتر نشد مثلا مرجعیتشون، فوت شدن. منم اون وقت که برای سال ولادتشون رفتیم، فکر میکردم من خودم برای ترحیمشون منبر رفته بودم، فکر میکردم 7-8 سالی مثلا گذشته از فوتشون، بعد که حساب کردیم همون وقت حدود 18 سال 20 سال گذشته بودیم، از عمر چقدر زود میگذره. ایشان یک تفسیر دارن، نسبتا تفسیر خیلی به قاعده ایست، البته تعریف از هر کتابی که میشه معناش این نیست که همش درسته. خیر، هر کسی ممکن اشتباه بکنه، غیر معصوم غیر معصومه، ولی در مجموع تفسیر خوبی است. وقت در این تفسیر به این آیه که میرسن میگوین فکر نکنه که این فلسفه مطرح این حکمته. خیر، این فلسفه مطرح حکمت که نیست، تعبیر ایشان اینه، کل غبار علی اللجین، مثل غبار روی نقره است. یعنی روی نقره وقتی غبار گرفته میشه این جلوه خودش از دست میده و مشخص نیست که این چیه. این فلسفه‌ای که فعلا اسمش رو حکمت گذاشتن، ایشون میگن کل غبار علی اللجین، مثل غبار روی نقره است، مثل این غبار است که روی دین گرفته. این غیر دینه، صنعتی است، بعضی حرفای خوب داره بعضی حرفای خوب نداره، وضعش اینه. در هر حال اینجا و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، این کلمه که عرض کردم در ارتباط با حکمت، گفتم گاهی بعضی از کلمه ها ظلم شده، مثل کلمه استعمار. استعمار خودش کلمه خوبیه، ولی این جانیان خونخوار بشر که کشورها رو به نام استعمار، استعمار یعنی طلب عمران و آبادی، و یعنی ما میایم برای که آباد کنیم، ما میایم برای که کلین کنیم، چنان کنیم، میان رو خراب میکنن، میان رو ضرر میزنن. اما اسمش چی میزنن؟ اسمش میزنن استعمار. یعنی از کلمه ها هستش که استعمالش به گونه است، واقعیتش به گونه آخری است. در هر حال حدیث خیلی لطیف، دقت میفرمایید، و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیران کثیرا، ما انا بذالک. ابو بصیر است و سوال کرده از حضرت صادق علیه السلام، یا ما اونیه بذالک، مقصود از این حکمت چیه؟ اون وقت حضرت حکمت رو معناش کردن. فقال معرفت الامام و اجتناب الکبائر، اگر کسی جانشین پیغمبر اکرم، وصی پیغمبر اکرم، خلیفه پیغمبر اکرم رو شناخت، امام رو شناخت، و کبائر و معاصی مهم را هم ترک کرد، این است که حکمت بهش داده شده. شناخت امام که یک مسئله محوری است از نظر محور اعتقادات صحیح بودن، و ترک معصیت ها و اجتناب الکبائر، چنین کسی یؤت الحکمه، حکمت بهش داده شده. و من مات و لیس فی رغبته بیعت الامام، اگر کسی بمیرد و در گردنش بیعت با امام نباشد، امام وقتش را، امام زمانش را نشناسد، مات میتتن جاهلیه، مرده است به مردن دوران جاهلی. اگر قاصر است مسئله نیست، ولی اگر مقصر است خیلی بیچاره است، فهمیده و اعتنا نکرده، میتوانسته بفهمد و اعتنا نکرده. ولا یعذر الناس حتی یعرفوا امامهم، مردم معذور نیستن مگر اینکه باید بشناسن امامشون را. فمن مات و هو عارف لامامه لم یضره تقدم هذا الامر او تأخر، اگر کسی بمیرد امامش رو شناخته باشد، برای او دیگه ضرری نیست، چه این که فرجی بشود یا فرجی نشود. تقدم هذا الامر او تأخر، تأخیری در فرج، تأجیلی در فرج، فکان کمن هوه، کسی که امامش رو بشناسد، کبائر را هم ازش فاصله بگیرد، مثل این است که با وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و سلام علیه فی فستاته مثل این که تو خیمه حضرت هست با حضرت و دود اصحاب. قال ثم مکث، سپس آقا حضرت صادق علیه السلام مکسی کردن مقداری و سپس فرمودن لا بل کمن قاتل معه، نه تنها مثل کسی که تو خیمه حضرت باشه بلکه مثل کسی است که با حضرت در میدان نبرد جنگیده، در لشکر حضرت حضور پیدا کرده. ثم قال لا بل والله کمن استشهد مع رسول الله، خیر بالاتر از این، اون کسی که امامش رو بشناسد و اون کسی که از کبائر فاصله بگیرد بمانند کسی است که در رکاب پیغمبر اکرم و در حضور پیغمبر اکرم به شهادت رسیده، کمن استشهد مع رسول الله. بنابراین این اعتقاد بسیار بسیار ارزنده است که اینو میگفتم که به حمدالله این اعتقادو داریم، اینجا هم بگیم اینجا هستیم روشنیم، روشنتر از روشنی خورشید به فضل الهی برامون روشنه، پیامبری پیامبر اکرم که معلوم. بعد هم میدونیم از این روشنتر چه بگویند که از اول بعثت تا هنگام رحلت پیغمبر اکرممون در سفر و در حضر و در صلح و در جنگ و اجتماعات کوچک و اجتماعات بزرگ و همه جا فرمودن علی با آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در همه شدائد یار پیغمبر اکرم بودند و این رو روشن روشن فهمیدیم. حالا چجور شده فهمیدیم، این چه لطفی شده به همه شده، بحث آخریست، روشنیم و این نعمت نعمت بسیار بزرگی است که در حدیث دیگری که حالا دیگه نخوندم مقدار طول کشیده، در حدیث آمده که اگر کسی مثل قوس، مثل قوس و کمان، مثل تیر و کمان در عبادت چنون عبادت بکنند که مثل تیر، مثل قوس لاغر بشه، یعنی باریک بشه، خم بشه، دو تا بشه، مثل قوس، مثل تیر باشه، اینجور بشه، اگر چنانچه ولایت مولا را نداشته باشد، اکبه الله علی النار، خدا به رو او را در آتش بیفکند، اگر قاصر باشه هیچی، اگر مقصر باشه اینه، چه این که ظلمی کرده است که حرف نداره، حدی نداره. شخصیتی را که خداوند متعال تعیین کرده، پیامبر گرامی ابلاغ کرده، زندگیشون پر از فضل و فضیلت، همه نورن در نور، در عین حال به خاطر هوایی هوسی مسائلی اینچنین نادید بگیرد حق حضرتش را، نه به حضرت ظلم کرده که به جهان انسانیت ظلم شده، این است که ظلم ظلم بسیار مهمیست، اکبه الله علی النار. اما به فضل پروردگار الحمدلله خدا رو خوشنودیم که هممون به فضل الهی واجد این نعمتیم، الان این روزها و این شبها سر تا سر این کشور اسلامی چه خبره، چجور در ارتباط با آقا از تعمیر عرض ادب میشه در نقاط مختلف دنیا، که امیدواریم که هر چه بیشتر همه جمعیت هایی که در این مسیر هستند، همه کشورها و نقاط مختلفی که در این مسیر در کاری و تأیید مسئله ولایت و امامت و تعظیم شاهد هستند، و کشور خودمون که الحمدلله افتخار این کشور همین است که اساس این مملکت بر اساس محبت اهل البیت است و ولایت اهل البیت، امیدواریم خداوند به همه و همه به حق خود مولا امیر المؤمنین نظر عنایت خاصی بفرماید و همه مشکلات را مرتفع بنماید. خب حالا این عرضمونو انشاءالله به فیض توسل میرسید، بنابراین من همین مقدار عرض میکنم، اگر امروز یک سری بزنیم برگردیم به زمان آقا از تعمیر علیه السلام و مثل امروزی خانه حضرت چه خبر بوده، خب میبینیم بسیار درد سختی بوده، گرفتاری بسیاری بوده. آقا امیرالمؤمنین و ضربت خوردنشون تا اونجا که نوشتن ضربت حضرت که بر سرشون خورد تا پیشانی حضرت این شکاف بود، شکاف شدید. قرار معجزه هم نیست، یه وقت آقا قرار معجزه کنن، مرده رو زنده میکنن با یک اشاره، مرده رو زنده میکنن با یک اراده، اشاره هم نکنن، نیت کنن که زنده بشه. اما قرار معجزه که نیست، قرار بر اینه که جریان ها طبق معمول انجام بشه. لذا این زهر هم کار خودش کرده، دیگه کاری شده بود که صورت آقا زرد شده، قدر بستر افتادن، سخت ناراحتن، عزیزان هم اطرافشون. حالا به چشم دل یک عیادت بکنیم از آقا و امیرالمؤمنین علی علیه السلام و تسلیت بگیم با این عیادتمون به آقا امام زمان روحی برده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا أول مظلوم قد غصب حقو، خوب میگفت آقایی، میگفت اگر همه معصومین در مجلسی تشریف داشته باشند، یک کسی وارد بشه بگوید السلام علی اول مظلوم، همه به آقا امیرالمؤمنین نگاه میکنن، یعنی اول مظلوم امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. لا اله الا الله، مظلومیتشون قابل توصیف نیست با اون همه سفارش های پیغمبر اکرم و با اون همه توصیه های حضرتش نسبت با آقا امیر المؤمنین و همسر عزیزشون دختر خودشون پیغمبر اکرم حضرت زهرا علیها السلام. اون وقت حضرت ببینن رجاله ریختن در خانه، بمیرم هیزمم آوردن، خیلی سخت، خیلی سخت برای تماشاچی فهمیده سخته، تا چه رسه برای خود خانه ای که مورد حمله است. اگه شما رد بشید در یک خانه ای که خانواده محترم اونجا هستن، ببینید جمعی رجاله ریختن سر و صدا میکنن، نمیتونید رد بشید، چی شده، کاری از دست من بر میاد بر نمیاد، اینا چی میگن در خانه این آقایی که خیلی محترمه میشناسمش. اون وقت اینا ریختن در خانه، هر بزن چیه، بیاورن آقا رو مسجد که بیعت کنن. لا اله الا الله، کی با کی بیعت کنه، بسیار دشوار بوده. بی بی آمدن پشت در و رد کردن و رد کردن و رد کردن، تکرار شده جریان تا بالاخره گفت این نوبت، اگه نشود ایشانه بیارید آتش بزنید در خیلی مظلومیت. جان به قربانت یا امیر المؤمنین، به زیارت قسمتی از وقتش به این صورت میگذشته، این جملاتو میگفته، اشک میریخته به یاد مظلومیت حضرت. الدهر انزلنی ثم الدهر انزلنی حتی یقال معاویه و علی حتی یقال معاویه و علی لا اله الا الله. آری امروز هم در بستن شهادت حضرت آرمیدن، اما از میکنیم آقا ضربت شدید بود و قرار معجزه هم نبود و رضا ای بیار میشدید و بهار میامدید و وصیت میکردید، اما دختران عزیزتون اطراف بستر بودن، پسران عزیزتون، فرزندان عزیزتون، عزیزانتون اطراف بستر، هرچی میفرمودید عملی میشد. لا یوم جیوم جیاب آمد الله آیا
امشب سیاه خیمه هفت آسمان شده، آثار مرگ از رخ مولا عیان شده، آثار مرگ از رخ مولا عیان شده. امشب طبیب هم به علی گریه می کنم، امشب طبیب هم به علی گریه می کند، تنها نه اشک دیده زینب روان شده، طفلان کوفه شیر نیارید بر علی، طفلان کوفه شیر نیارید بر علی، کو عازم سفر به ریاض جنون شده. دلهای آماده امشب شود به خود هم آغوش مصطفی، امشب شود به خود هوا خوش مزدبا سر به قدی که از غم زهرا کمان شده دیروزم عزیزم نام بی بی رو بردن، امروزم بردن، ما هم نگذریم انشالله فردا بر امیر المؤمنین اون چنانی که در حدمون از عرض ادب می کنیم. جان عالمی به فداد یا علی، مظلوم زر از این نمیشه، بی بی رو سوای بر از در میگن، میومد در خونه انصار در میزن.
وای وای،
صاحب بیت میگم کیه؟ آقا میفرمود بازم به تو جواب بده.
وای وای،
فاطمه تو جواب بده، اگه صدای من بلند بشه اینا در رو باز نمی کنم. ای مظلوم آقا، ای مظلوم آقا، امان بدون مقدم فیض آماده از فیض ببرید. ای روز تنهایی، روز تنهایی که حتی یک نفر یارم نبود، روز تنهایی که حتی یک نفر یارم نبود، دیدم اینجا پشت در افتاده تنها یاورم.
بیش از اینا باید عرض ادب کنید با همه وجودتون.
من قربون اونایی که برای بی بی بلند بلند اجبریزم، دیدم اینجا پشت در افتاد تنها یاورم. وای وای، اون برا میخوند و من اون روز دستم بسته بود.
واه 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 واه،
عمرا میخوند و من اون روز دستم بسته بود، کاش اونجا جان من میشد برون از بیگرم. صداد منو ببرزید، هرچه دشمن خواز او را زد. از جدوش من خواست بعضی ها را سوزنده بزاده غزبه بگم، او مرا میخوند و من اون روز دستم بزده بود، آج اونجا جان من میشد برون از بیگرم. هرچه دشمن خواست او را زد به جرم این که گم، بر ندارم دزانی از دفاع شوهرم. ای زهرا،
با 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 با،
وای 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 وای، دلم دهر علی میسوم چون قربوز برا میزن، دلم دهر شهر علی میزوق جون گلبز مرا میزد، نگاه قربت جو بیشتر میداد آزارا. ابه بگی زهرا
گرفتن فدک از من بهانه بود علی، گرفتن فدک از من بهانه بود علی، به جرم مهر تو سیلی زدن بر رو. بعضی ها نگن عزای امیر المومنین، چرا روزه بی بی رو میخونی؟ خیلی زیبا گفته شاعر، گفت دردان که امام بود شکن را کشدن، در حال نماز بلحسن را کشدن. می گفت علی کنار قبر زهرا، روزی که تو را زدن من را کشدن. می گفت علی کنار قبر زهرا، روزی که تو را زدن من را کشدن. حمدالله فیض آماده است و فیض بردیم. امروز هر کی میاد توی محفل میخواد خودش رو به امام زمان نشونه. یا ابن الحسن نه سال خانه داری و صد سال رنج و غم، یک مادر جوان و خمیده کمر چرا؟ خدا سادات حق دارن تا روز قیامت داد بزنن مردم. مادر ما که 18 سال بیشتر نداد، چرا میخواست بلند بشه دستشو به دیوار میگره؟ نه سال خانه داری و صد سال رنج و غم، یک مادر جوان و خمیده کمر چرا؟ با دایی صحابی خیر البشر بگو، چندین جفا به دختر خیر البشر چرا؟ گیرم که بود بغض علی در نهاد تو، نامردا سیلی زدن به صورت زهرا دگر چرا؟ یا صاحب الزمان، میدونم حقش ادا میشه امروز بگم، موقعی که عزیز دلمون افتخارمون مؤید عزیزی چند بیت و سروده بود، اولین بار خودش خون اینجا که رسید، سیلی زدن به صورت زهرا دگر چرا، با صدای بلند داد زد نامرد. سیلی زدی به مادر، دستت شکسته باد، اما مادر زدن مقابل چشم پسر چرا؟ یا زهرا.
دشمن که خوب تیر ستم بر نشانه زد. امروز سفره به حمدالله رنگین و رفقا اومدن، شب شهادت آغاز دیگه، حواله شد در خانه بیبی یا صاحب الزمان. دشمن که خوب تیر ستم بر نشانه زد، آتش به باب خانه شاه زمان زد. نیمی بسوخ از در بیت الولایه را، نیم دگر به پهلوی بانوی خانه زد. در مجلس معاویه دیدی مغیره را، در مجلس معاویه دیدی مغیره را، چون مجتبا چنین سخن جابدانه زد. تزویج چشم من ببریدش خدای را، این بی حیا به مادر من تازیانه.
بزایار گایت ایب، ای کنیست آلیتا، گواه صدق حدیثم، مقام عالی تو. بی بی جان تو را بسن، همین افتخار در عالم، که جز علی شه مردان نبود تالی تو. زهرا جان حدیث قسم فدک را، اگر کسی پرسد بس است بر گواهی قد هلالی تو. میخوان رد کنن این حدیث رو، اما کجا دیدید یه بانوی 18 ساله‌ای برای راه رفتن دست به کمر بگیره. های ماه تو را، بچه های زهرا علما ببخشید منو، به پشت ابر نال کرد روی ماه تو را، ز ضرب سیل یکی خزم لاوالی تو. من ایستاده بودم، دیدم که هم سرم را، دیدم که هم سرم. من ایستاده بودم، دیدم که هم سرم را، دشمن گهی به کوچه گه بین خانه میزد. دیگه چی آقا جان، گردیده بود هم دست قلفاز با ما مغیره گل باز و مغیره او با غلاف شمشیر این تازیان میزد این تازیان میزد یا فاطمه یا زهرا یا فاطمه
نخل امید مرا بس که لگد می زدن از آی سیدان فرمودن وقتی هجوم آوردن در رو آتش زدن سیدا مادر شما زهرا به رو روی زمین افتاد مردم هجوم آوردن میان خانه علی داره نگاه میکنه نخل امید مرا بس که لگد می زدند میله ناچیدنی از شجر افتاده بود فاطمه از پا فتاد محسنم از دست رفت دار و ندار علی پشت در افتاده بود
دست من بسته بود و زهرا را دست من دست بود و زهرا را یک نفر نه چهل نفر میزه هرچه اونیز یا علی میگفت دشمنش نیز بیشتر میزد دشمنش نیز بیشتر میزد شب شادت امیرالمومنین باید بال امیرالمومنین خون گریه کرد ای کاش مدینه در و دیوار نداشت ای کاش کسی به همسرم کار نداشت هرچند که آتش به در خانه زدند ای کاش که در به خانه بسمار نداشت